أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. مقدمتاً شهادت حضرت عسکری علیه السلام رو که نماد مقاومت در پرخفقان ترین تاریخ بشر بودند و پیام بزرگی را به ما دادند که در اوج خفقان باز افقی در پیش است، شهادت این امام بزرگ رو تعزیت عرض میکنیم به امید این که متوجه باشیم وقتی راه توحید است، حتی اگر جاسوسان خلیفه تا خانه امام نفوذ کرده باشند و تلاش کنند که حتی فرزندی از این امام بزرگوار به ظهور نرسد، راه توحید حکایت از آن دارد که در اون صحنه ها ساحت غیب بر ساحت شهادت غلبه می کند، در اون حد که دیدین جناب حکیم خاتون هم نمی فهمند که جناب نرگس خاتون حامله هم. این بسیار نکته بزرگی است که اولا دیگه خفقان از این بیشتر که در خانه امام جاسوس باشه که امام مجبور باشند به نور توحید الهی حامله بودن جناب نرگس خاتون سلام الله علیها را ظاهر نداشته باشند، ولی باز توحید است و باز آینده و وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام حکایت مقاومتی است که اگر در اوج خفقان باز این مقاومت توحیدی باشد، ساحت عوض می شود، ساحت غیب در کنار ساحت شهادت به صحنه می آید که بحثایی شد در این رابطه و عبرت انگیزم هست که دیگه مستحضرید که یاران حضرت گاهی می دیدن که این فرزند حضرت عسکری علیه السلام یعنی حضرت مهدی صلوات الله علیه از اتاقی که می دیدن هیچکی توش نیست می مدن حضرت، بعدم وقتی می رفتن دوباره غیب بود، ظهور و غیب. این بحث خوبیه که توحید هیچ وقت در هیچ شرایطی متوقف نمی شد. عرض کردم رو این بیش از این نمی خواهیم بمونیم که ساحت عوض می شود. من در این رابطه که روح توحیدی افقهای بزرگی رو جلومون می گشاید که جای هیچ گونه ناامیدی نیست، آخرین سخن رهبر انقلاب رو در رابطه با دفاع مقدس به این نکتش، نکات بسیار ارزنده‌ای در این سخن بود، باز به همین معنا که نه در زمان غیبت هم، غیبت به معنای پنهان بودن که نیست که، غیبت در عین ظهور است. ما در دفاع مقدس به نور غیب الهی ظهوراتی رو داشتیم که عنایت فرمودید که صحبتشون رو در سه فراز فرمودن، در یه فراز سه نکته فرمودن که چه چیز به ما حمله کرد، به چه چیزی حمله کردن، کیا حمله کردن و چه کسانی دفاع کردن، و بعد فرمودن برکات این دفاع چی بود که در پنج نکته هست که خودتون تأمل داشته باشید. حیف از اینا بگذریم، بالاخره اینا حجت رو بر ما تمام میکنه. یعنی اگر بپذیرید که نایب الامام حجت خداست در این تاریخ، این سخنان حجت را بر ما تمام میکنه و انشاءالله عنایت بفرماد. بعد من این نکته را بیشتر دلم میخواد عنایت فرمایید. فرمودند که شکوفایی استعدادها و بروز قدرت و ابتکارات جوانان کشور در دفاع مقدس نشان داد جوانان همیشه قادرن همه مسائل کشور را حل کنند. من زیلش نوشتم این یعنی حضور شیعه در تاریخ حتی در خفقانی ترین شرایط که خلفای عباسی برای حضرت عسکری علیه السلام ایجاد کردن. یعنی ما همیشه نشون دادیم، این یه چیز عجیبی است که چیزی رو میشناسیم که اون چیز ماورای اون محاسباتی است که اهل دنیا میکنن، و باید دائم این رو غفلت نکنیم. در مورد سوره قدرم واقعا رفقا خیلی فکر باید بکنن هممون، همطور که عنایت دارید سوره قل هو الله احد رو فرمان برای آخر الزمان اومده است، به این معنا که ظرفیت‌های در پیش است که این ظرفیت‌ها را این معارف این سوره جواب میده که چطوری احد صمد است، چطوری صمد لم یلد است، لم یولد است، که اینا خیلی حرف داره بیش از این که ما تو مفاهیمش بمونیم. یعنی معنیش رو میفهمیم، اما مگه اگه معنی یه سوره رو فهمیدین که مثلا این مثلا صمد یعنی چه، احد یعنی چه، این که نزاییده میشه نزاییده کننده است، خب اینا رو فهمیدیم، مگه ما وقتی سوره رو فهمیدیم؟ سوره جهان جلو ما میگشاید، سنتی رو باز میکنه. سوره قدر همطور که عرض شد، خب ما را متوجه یکی از قواعد پیچیده و دقیق این عالم میکند که اگر بخواهید فردا برای این نسل حرف داشته باشیم، یکی از اونجایی که این نسل آخر الزمانی را میشه باهاش گفتگو کرد سوره قدر است. چون اولین چیزی که طرف براش پیش بیاد اینه که محاسبات عادی دنیا رو میشناسه. یعنی شما با علم امروز تقریبا همه محاسبات را میتونید بشناسید، حالا دیگه این هوش مصنوعی هم که اضافه شده است، اما آخرش در همون چیزایی که بهش میدید با اون انضباطی که برای خودش ایجاد میکنه به شما جواب میده. بشر جدید تا اینجاها اومده است که محاسبات جهانی که جهان محسوس است رو تقریبا میشناسه، حتی پیشبینی میکنه، اما در ساحت محاسبات جهان محسوس. و حالا این چه ادبیاتی است، این چه سبکی از معارف است که مرتبه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم خداوند یه همچین موضوعی را با بشر در میون بگذاره که ای پیامبر انا انزلناه فی لیلت القدر. اون قرآنی که طی 23 سال در پیش است، این در شب قدر نازل شده است. همه شما معانیش را بلدی، به حمدالله اهل تفکرم هستید، ولی مسئله ساحت ها داره. بله تا اینجا میتونید فهم خودتون را به لطف الهی به کار ببرید که خب به قلب مبارک پیامبر این قرآن در شب قدر یه جا نازل شد. خب این اول بحث است، چطوری این کلمات، این معانی که ذاتش ذات کثرت است. مثلا شما سوره مثلا بقره رو خب اگر اولش رو داشته باشید وسطش رو ندارید، وسطش رو داشته باشید آخرش رو ندارید. جنس کلام همینطوره، هر کلامی همینطوره. خب حالا تمام این قرآن که 23 سال تدریجا نازل شده است، به قول علامه طباطبایی در تنزیل، اینا تو بحث شد دلم نمیخواد روش بمونم، اما میخوام بحث رو افقش رو نگذاریم گم بشه. خب این سوال اساسی است، چه نوع حضوری پیش میاد برای پیامبر خدا که همه این قرآنی که در کثرت سور 23 ساله به ظهور اومد در یک حضور به شکل جامع هست؟ خب اگر این آروم آروم روش فکر کنیم و اون عرایضی که شد، بعد برسیم به این که پس گویا یک زمانی فوق زمان تقویمی در نزد هر کس هست که تحت عنوان زمان انفسی ما بحث کردیم، تیتر بحثم که دارین دیگه، هست زندگی در زمان انفسی لیلة القدر. خب ما بیش از اینا رفقا چاره ای نداریم فکر کنیم. مگه متهم نمی کنن مذهبی ها را به اینکه شما حرفای تکراری میزنیم؟ میگم بیاید ببینین ما حرفای تکراری میزنیم یا عرف انسان عادی اصلا آمادگی اینو نداره که این اشارات متعالی را باش در میون بگذاریم. که آقا حالا واژه زمان انفسی یا زمان باقی که عرفا و فیلسوفا میگن روم کاری نداریم. به هر صورت از این آیه، از اول این آیه سوره برمیاد که در یک شرایطی اسمش رو گذاشته است لیلة القدر، در یک زمانی این نحوه حضوری پیش اومد که همه جان پیامبر برخوردار از نوری معرفتی شدن که بعدن اسمش شد قرآن. چون میگه انا انزلناهو، اوناش بحث شده از که مفسرین هم خیلی خوب بحث کردن که دیگه توی اینا نمونیم که چرا این ضمیر به قرآن برمیگرده و اشاره به سوره دخان داره، ده اینا را اشاره شد جلسه اول، ولی هنوز حرفمون خیلی باقی مونده است که ما چی پیش میاد برامون. وقت لیلة القدر هم که باز عنایت داره توصیه به ما شده است که سعی کنید لیلة القدر رو درک کنید. حتی بزرگان ما توی اینکه لیلة القدر یا واقعا چه شبیه است، واقعا بهترین شب 23مه، باز ببینید که مرحوم آقای ملکی تبریزی مثلا میفرماید از 15 شعبان شروع میشه تا به 27 مثلا قدر بشه. باز اونجا که مثلا میفرماید هر شب جمعه شب قدره. چی میخوان به ما بگن؟ آیا جز اینه که میخوام بگن آقا یه ظرفیتی، یه شخصیتی دارید که در این ظرفیت و شخصیت شما میشه همانطور که معارف کثیره به شکل بگویم انفسی، به شکل بقا، به شکل دفعی بر قلب مبارک پیامبر صلوات الله علیه و آله همانطور که این معارف خاصه، خاصه خاصه بر قلب حضرت نازل شد و شما را هم که شب قدری هست، آیا نباید تجربه کنیم که این حالت رو ما هم میتونیم بیابیم؟ حرف بنده اینه که تا ما نتوانیم در این محفل حاضر بشیم که سوره قدر با ما در میون گذاشته است،
تقریبا به اون نهایتی که نهایت حضور بشر است که میگیم آخرالزمان، هنوز ورود ندارد. اینکه اینقدر اصرار بر روایاتمون هست که نسل‌هایی در آخرالزمان هستند که اونجوری معارف خاصی را میفهمند، یکی از اون ورودها همینه. چی پیش میاد، چگونه میشه، چه فهمی باید داشته باشیم؟ ببخشید لغت فهم رو من پس میگیرم، چون بعدش و مدراک ما لیلت القدر میخواد همین رو بگید که اصلا بحث فهم وسط نیست. حالا اون رو بحث میکنیم. چه نوع حضوری ما باید در خودمون دنبال کنیم که یه مرتبه اون چه که پیشا پیش بناس ظهور کند قبلش در پیش ما باشه؟ یعنی اون آغاز که ظاهراً آغازیست که باید مثلا با آمدن سوره علق آغاز بشه وحی. خوبم هست، درستم هست، ولی این سوره میفرماد که قبل از اون آغاز آغازی بوده است، ولی جنسش جنس دیگه است. عرایزی در اون متنی که خدمتتون هست شده است، این شماره 89 را اون جلسه هم که خدمت رفقا بودیم یه اشاره‌ای بهش شد، اما مطلب رو باید بیش از اینا تأمل کنیم. باز دوباره تأکید میکنم، ببینید شما حرف‌هایی دارید که این حرف‌ها بشر جدید سخت منتظرشه، ولی ما هنوز میخوایم حرفایی بزنیم که اون میگه نه اینا برای من کافی نیست. حرفا دین کهنه نمیشه، ولی حضرت آقا در این صحبتشون با مبلغین خیلی نکته خوبی فرمودن. فرمودن حتی جناب اهل منبر بعضی حرفاتون که امروز مفید است فردا معلوم نیست مفید باشه. خیلی عجیبه. باز از شروع صحبتشون بگم، فرمودن من نگران تبلیغم نسبت به آینده. بعد یه جا ادامه صحبتشون فرمودن که حتی بعضی این حرفا غیر مفید میشه فردا. خب نباید برین تو فکر. خیلی بحث عجیبی بود این صحبتشون با مبلغی. بعد میخوان چی بگن؟ یعنی ما چه حرفی برای فردا داریم که نسل امروزمون لاقل بدونه که حرفای دیروز حرفای امروزمون نیست. قرآن پیشا خلقت هست، همین. یعنی حتی قبل از این که 23 سال ظهور کند قبلا برای حضرت پیش اومده است. آیا برای شما و ما هم یه همچی چیزی پیش میاد؟ من متنو میخونم، یعنی خیلی دقت بفرماید. میگه چه سود میبرد انسانی که به گمان خود بر عالم مسلط شده. این که هست، تکنولوژی این کارا کرده است، ولی بر نفس خود مسلط نباشد. از اینجا و در درون خود به جهت آن که در زمان انفسی خود حاضر نیست احساس نارضایتی بکند. این خیلی حرفه. شما رو این فکر کنین، احساس نیستنگاری نارضایتی بشر جدید علتش چیه؟ علتش نیست که دیگه چی میخواست که نداشته باشه. تقریبا هرچی که میخواست که با تکنولوژی ها، نمیدونم با کامپیوتر ها، با این نظام سیستم نظام الکترونیکی به دست آورده است. چی ندارد که به قول خداشون، حرفای ما نیست دیگه، میگن هیچ وقت در تاریخ بشر این اندازه که امروز بشر احساس پوچی میکنه نبوده است. این تا اینجا. خب شما چی میخواین جواب ایشونو بدین؟ فوقش میگن که نه، به خاطر که خدا ندارید اینا. نه، بزرگانشون اینا گفتن، کلیسا سالهاست اینا میگه، هیچ هم مسئله حل نمیشه. چون اینها بیش از این که به یه خدای بیرونی باور کنند باید خودشون را بیابند. جمله اینه. ولی بر نفس خود مسلط نباشد و در درون خود به جهت آن که در زمان انفسی خود حاضر نیست. این مهم است. احساس نارضایتی فراوان می کند که اصطلاحاً به آن نیستنگاری یا نیهیلیسم میگویند، امری که با مدرنیته ظهور کرد. اینا عنایت داشته باشین. همیشه انسان بالاخره از قدیم ندیما یک گناهی میکرد، وجدانش ناراحت میشد، ولی اصلا اینا نیست. این وقتی بشر به اوج توانایی‌هاش رسید و هر آنچه میخواست را تونست گیر بیارد، این پدیده پدیده عجیبی است. این که میفرمان نیست انگاری تقدیر بشر جدید است، حرف بسیار درستی. این غیر اون احساس پوچی و ناراحتی است که انسان همیشه داشته است. نه آقا، این مال بشری است که فکر میکرد هر آنچه میخواست را میتونه به دست بیاره و به دست هم آورد. حالا احساس میکند که نه. حالا سوال اینه، آیا با حضور تاریخی نسبت به انقلاب اسلامی به عنوان زمان قدسی، همه ی حرف ما اینجاست، و لیلت القدر تاریخی ما با کانونی امیدبخش در جهان کنونی روبرو نیستیم تا بشر از آن بی افق بودن که موجب نیست انگاریس رهایی یابد؟ این ادبیات رو شما باید فکر کنید روش، یا باید مثل دیروز حرف بزنیم. ما در واقع برای آینده دیگه حرف نداریم. به نظر من نگرانی رهبری هم از همین جاست. ما باید برای بشری که به یه معنا به بن‌بست رسیده است، به یه معنا آماده شنیدن حرفای بسی بلند است، ما برای اینا حرف داریم. اینجاست که ما لیلت القدرمون رو میاریم وسط که آقا تو در جان خودت یک زمان انفسی داری، یک حضوری داری که حقیقت به اعتبار اجمالش، حالا این لغت اجمال رو چاره نداریم به کار بریم، پیش توست. تو در لیلت القدر تاریخیت هستی. اون وقت حالا بحثای بعدی روشن میشه. آیا اگه انقلاب اسلامی تا درش باشید، همون روز اول حضرت امام در نفل شتو چی برشون پیش اومد؟ یعنی فکر میکردن جنگ مثلا دفاع مقدس داریم؟ نه. فکر میکردن مثلا جریان طبس داریم؟ نه. اما میدانستن افقی در پیش است که حتما ما مقابله بامون میشد و هم ما توانایی گشوده شدن داریم. یعنی اون نور توحیدی که ما اسمش هم می‌ذاریم افق حضور تاریخی. برای همین هم شما اگه دقت کنید، اینکه رهبری فرمودن خرم شهرها در پیش است، من نمی‌دونم اینو چطوری تفسیر کردیم. یعنی ما در یه افقی قرار داریم که این افق لیلت القدر تاریخی ماست. میدونم هم جملات مبهمه، ولی خود سوره مگه مبهم نیست؟ سوره حالا حالا بحث میخواد. در شماره بعدی که شاید یه کمی روشن‌تر بشه، که اون جلسه هم باز روی این شماره هم یه اشاره کردیم، اینه که انسان جدید اصطلاحاً میگن خودش مسئله خودش شده است. شما مثلا شما اگه 300 سال پیش بودید، میبینید که نه، آدم ها مثلا دیگه مسئله شو این بود که خدا براشون اگه حل میشد، اگه قیامت حل میشد، خب دیندار میشدن. ولی رو این فکر کنین، انسان جدید اصلا گوشش به دیکار این حرفا نیست. همین امروز هم خدمتی رفقا بودیم، حسین آقا یکتا و اینا، من عرض کردم، گفتم به حمدالله با این زبان رسای شما خوب میتونین که این شهیدی که برای این جوانا تفسیر میکنین، حالا میرسیم توی یکی از متنای خودمونه، در یک افق آینده خود را حاضر دید که اینقدر زیبا جان فشانی کرد. این یه بحث عجیبی است. شهدا حیات آینده خودشون رو درک کردن، که حضرت آقا یادتونه فرمودن شهدا بعد از شهادتشون دستشون بازتر است و نطق دارن و ما نمیشنویم. و به حمدالله ما از طریق شهدا خیلی حرفای نگفتمون رو میتونیم بگیم. اینجا حرفمون اینه که انسان را باید با خودش در میونش بگذاریم. یعنی شما سوره قدر داره میگه که ای انسان، تو در پیش خودت تا آنجا هستی که لیلت القدر داری. متنو با هم بخونیم. اگر آفرینش برای هرچه بیشتر سرمست شدن انسان است، این نکته رو داریم دیگه، در راستای بهتر به سر بردن با خود، یعنی بهترین نحوه به سر بردن با خودتون رو می‌بینید. مثلا انبیا و اولیا، انبیا و اولیا خیلی با خودشون خوب به سر می‌برن. چرا؟ برای اینکه نور توحید در جانشونه. پس میگه اگه قضیه اینه، اگر آفرینش برای بیشتر سرمست شدن انسان است در راستای بهتر به سر بردن با خود، و آن حضوری است که از طریق وجود خود، یعنی وجود بیکرانه اکنونش برایش حاصل می شود، که این باید حل بشه. انسان مسئلش اینه که من چه کسم. تا اینجا حرف اونه است که یه حضوری در انسان هست. شما اینا ببینید پیش خودتون چگونه تجربه میکنید، حضوری که از طریق وجود خود، یعنی شما سراغ خودتون برید، وجود بیکرانه اکنون. آیا شما احساس نمیکنید همین حالا پیش خودتون همواره ادامه دارین تا ابدیت؟ همین حالا باید این احساس رو داشته باشیم، حضور بیکرانه اکنون. میگه خب اگه این طوره، پس ما به یک معنا هرگز تنها نمیمیری، یعنی این همین حالا که هستی همینطور میمیری. میگه نباید، نداریم دیگه همینطور که کما تحییونه، همینطور که زنده ام امروز دارین زندگی، یا تحییشونه دارین زندگی میکنه تموتونه. یعنی چه این روایت؟ یعنی الان چه اندازه پیش خودتونید، چه اندازه پیش دنیایی؟ خب این دنیا رو که از ما میگیرن دیگه، زن و بچه هم که میگیرن. این روایت به این خوبی را خوب روش فکر کنید. میگه همونطور که پیش خودتی در ابدیتت هستی. خب ما چقدر نه پیش خودمون هستیم؟ من نظرم خیلی باید فکر کنیم. بده دست انبیا و اولیا، میگن الان تمام جهان پیش من هست. آیت الله بهاءالدین خدا رحمتشون کنه همینا میفرمودن، میفرمودن که من الان تمام جهان و عالم را در پیش خودم حس میکنم. خب قصه بشر همینه. خب حالا با این سوال اینه که پس ما به یک معنا هرگز تنها نمیمیریم، بلکه با حضوری در خود به سر میبریم که به عنوان حضوری لیلة القدری است، در طلب حضور بیکرانه وجود است. یعنی شما در این وجود بیکرانه دون باید رابطه دونه با وجود مطلق که حضرت رب است حس کنی. ما اینجاست که لیلة القدری صورت میگیره. لیلة القدر اطلاع نیست، پیامبر در شب قدر مطلع نکردن از قرآن. اطلاع رو که با همین با سوره خوندن باید پیدا بشه. وقتی نازل شد بر پیامبر، پیامبر آگاه شدن از سوره قدر و سوره هر سوره بگون. اما قبلش در جان خودشون یه حقیقتی از همه این قرآن رو حس میکردن. حالا حرف ما اینه که حال چگونه باید به خود با خود به سر ببریم که تنهایی دنیایی ما سراسر حضور باشد. همه حرف من توی یک کلمه است. اگه از سوره قدر، از این انا انزلناه فی لیلة القدر این سطر را پیدا کنیم، به نظرم شروع خوبی است. که چی؟ تنهایی های دنیایی، حال چگونه باید با خود به سر ببریم که تنهایی های دنیایی ما سراسر حضور باشه. خیلی حرف است. از هر کی گله دارید، از هر کی میبینید نمیدونم متکبر است، از هر کی که میبینید بقیه را قبول نداره، همشا تو این پیدا کنید. نتونستن با حضور بیکرانه خودشون پیش خودشون حاضر باشن. اینه که اون وقت با غیر میخوان خودشون را حس کنن، با غیر میخوان خودشون را حس کنن، با نفی غیر میخوان خودشون را حس کنن. خب معلومه است که پوچی در پوچی میشه دیگه. ها چگونه باید با خود به سر ببریم که تنهایی دنیای ما سراسر حضور باشد نسبت به وجود و نسبت به درک حضور اکنون بیکرانه جاودانه خود، در حالی که مشغول کردن خود به اموری که ما را از حضور اکنون بیکرانه خود غافل می کند، هرچه هست درمان احساس تنهایی ما نیست. خودتون می دونید یکی از مشکلات بشر جدید تنهایی است. و حالا بیچاره چیکار کنه؟ بهش میگن که بیا تو خیابون میخوایم خلاصه تهران رو فتح کنیم، بعد میره داخل لاغر تو چالوس بلکی چیکار کنه؟ تو باغاشون تو اون تونل هم برقصن. خب چیکار کنه؟ آخه مسئله دارن با خودشون. خب این آدم ها دیدیدم که من چند سال پیش هم میگم چندین وقت پیش تو همین جرس کردن، اینا آخرش کارشون به پوچی و خودکشی میکشه که حالا توصیه دیگه حتما در جریان این خبر هستین دیگه. حالا خود جریان هایی که تا دیروز میگفتن میخوایم براندازی کنیم، حالا پیشنهاد میکنن به همدیگه که خودکشی تنها راه هست. بعدم دیده این روز نامایی معاند آمار اضافه شدن خودکشی ها میدن. حالا بعضی هم حالا کاری بدی نمیکنن، توصیه میکنن که آقا این راهش که نبود. حالا دیگه دعوا بین خداشون است. این نام که دلسوزانه میگن آقا این که حالا هی به هم میخوان توصیه خودکشی بکنید، اینا تحلیل کنید. اما عرض من اینجا نگاه کنید، در حالی که مشغول کردن خود به اموری که ما را از حضور بیکرانه اکنون خود غافل میکند، هرچه هست درمان احساس تنهایی ما نیست. همه و همه وسایلی هستند جهت غفلت از آن حضور، حضوری که راه است و نه چاه، پاسخی است به هستی خود برای رهایی از نیستنگاری. یعنی حضور در زمان انفسی تاریخی خود که انقلاب اسلامی است. بنده همه حرفم توی یک کلمه است. علت اینم که میبینید، خب ببینید مثلا روسیه و آمریکا سالها با هم دعواش، شوروی ها آمریکا، ولی بعدم هیچ کدوم خودکشی نکردن. چرا؟ برای اینکه در مقابل یک حقیقت بزرگ نبودن که حالا اگه پیروز بشن پیروزی بزرگ باشد، یا اگه شکست بخورن شکستی بزرگ باشد. قدیما میگفتن سگ برادر شغال، چه فرق؟ ولی حالا این نیست تاریخ. تاریخی است که یک طرف عالی ترین معنای انسانیت به ظهور اومده است، حاج قاسم ها متولد شدن، یه طرف مقابله با این عالی ترین حضور است. خب معلومه که این دیگه نمیتونه معنای دیگه برای خودش داشته باشه. حالا مثلا شوروی آمریکا، حالا هر کدوم هم پیروز میشدن، چیزی نبود که یک طرف مثلا بزرگی را شکستن یا بزرگی را پیروز کردن. بله، اهل تاریخ اینطوری است. اینه که این جمله رو دقت کنید، یعنی حضور در زمان انفسی تاریخی خود، زمان انفسی خیلی مهمه با، یعنی انقلاب اسلامی نه به معنای این که مثلا الان 40 و چند سال ازش گذشته است، به معنای یک حضوری که در این تاریخ برای انسان پیش اومده است و شهدا میفهمن و فردا هم امروز درک میکنن و بر همین هم میفهمن که دارن چقدر در آینده با شهادتشون حاضر میشن، که همان انقلاب اسلامی است. و وقت اینجا میگه حضوری که خیرون من الف شهر، برتر از همه زندگی است. الف شهر یعنی یه زندگی دیگه. خب من حرفم تو این وادی هاست و دلم هم میخواد رفقا رو این همراهی کنن. ببینید الان همیشه مثال میزدم برای خودم، خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری را، ما گاهی میرفتیم میدیدیم که ایشون خب فرمایشاتی میفرمودن، ما برامون، من دانشجو مثلا بودم، میدم که نه انگار یه چیزایی میگن اشاره به یه جایی است که ما متوجه نیستیم اونجا کجاست. ولی خب واقعا من خودم اعتقادم است که مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری باز به این تاریخ برمیگردن، نه به معنای اون رجعت جسمی، یعنی حرفای ایشون داشتن دقیقا نمیدونی، یعنی ایشون خب فرانسه میدونستن، خوبم میدونستن، سخنرانی های خوبی در فرانسه و سوئد اینا داشتن، یه آدم عجیبی بودن. بعد اگه این کتاب شرح مولویشون رو ببینین، یعنی تعجب میکنین که این بالزاک و نمیدونم کیرکگور و اینا، یه شخصیت های جهان را میشناختن و بر اساس اون به نظرم یه مولوی را به شما ارائه دادن که فردا شما این مولوی را میخوان. که حضرت آقا، یه چیز تعبیر حضرت آقا را راجع به مولوی دنبال کنید خیلی عجیبه، که ایشون میفرماد واقعا این که میفرماد این مثنوی اصل الاصل القرآن از راست میگه. حالا میخوام چی نتیجه بگیرم؟ که شما چه ادبیاتی دارید که فردا و پسوردا بشر باید متوجه باشد که نیاز ادامه حضورش به این گفتار هاست. من نظرم است اگه ما بتونیم به لطف الهی قرآن را، کاری که رو هم رفته علامه طباطبایی کردن، قرآن را در جواب سوالهای بشر جدید آوردن، وقت شما ببینید چقدر حرف دارید. وگرنه آنی که میخواید دهن دوا کنی میدونید که میخواید چی بگی. اگه از اون حرفا میزنی که این تو کلاس کنکور رفته است و بیشتر یاد گرفته است، میبینید که نه، نمیتونید باش حرف بزنید. در شماره 10 اتفاقا همینو میخواییم بگم که پیشا پیش خبری سراغ شما میاد. شما اون چه که هنوز نشده است را میتونید بیابید و نسبت به اون چه که هنوز نشده است را میتونید بیابید شروع کنید، که بعد که پیش اومد ما حرفامون حرفایی باشه که گسست بین نسل ها نباشه. یعنی اگه من مکرر اینا تکرار کردم، ما روزی که دانش ببخشیدم هی باز تکرار میکنم مفصلش را تو اون جزوه گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت، اونجا عرایض مفصلی بنده داشتم. خاطره اینجوری بود دیگه، ما سره که اولین جایی که دانشگاه باشد پزشکی باشد، اونا که دانشجو پزشکی بودن دا اومدن ادامه دادن کارشون. خب ما هم رفتیم چی به اینا درس دادیم؟ اثبات وجود خدا، اثبات قیامه. بعدم این دانشجو من خودشون یکیش به من گفت مگه ما کافری؟ ما مگه ما کی یعنی اثبات وجود خدا برای کی باید بکنیم؟ برای کسی که قبول نداره معاده که ما قبول داریم. ما عروض متوجه نشدیم اینا 20 سال پیش با مسائلی روبرو میشن که اگر ما اون روز که اینا در اختیاریم بودن، اینایی که الان پزشکایی مثلا 40 سال پزشکن، اینا یه زمانی دانشجو ما بودن، سری کلاس ها ما نشسته بودن، ما اون وقت بلد نبودیم. خودم رو میگم که ما باید، به نظر خودم ما اون وقت باید علامه طباطبایی که اونجور متوجه شد که این قرآن جواب این نسل است که مرحوم مطهری جملهش نه که در این فرمان 100 سال دیگه معلوم میشه این تفسیر چه تفسیری است، به نظر ما اون روز ما میتونستیم البته حالا با زبان دانشجویی با اینا در میون بگذاریم، ما باید و میدونستیم هم که این جوان ظرفیتش داره. خدا میدونه این دانشجوهای 40 سال پیش اینقدر ظرفیت داشتن که بنده دو تا درس خلافه دیست دانشگاه درس میدادم و البته بعد تصویب شد، یکی این 10 نکته در معرفت نفسا، یکی همین برهان صدیقین صدرا را. خدا میدونه که تمام دانشجو پزشکی هم میدونه که نسبتا بعضن آیکیوشون یه خود بالاتر از اونا که به خصوص خیلی عجیب بودن، اصرار داشتن که آقا درس ها را خودمون میخونیم همین ها را بحث بکن. خب معلومه است که پس آماده حرفای بزرگ بودن. عرضم را میخونم شماره 10. با نظر به لیلة القدر وجودی خود و توجه به زمان انفسی، من از این جمله خیلی دلم میخواد استفاده کنیم، ابتدا با آنچه شنیده نشده و تا به حال گفته نشده و اندیشیده نشده و حالت اجمالی دارد روبرو میشویم. لیلة القدر معنیش اینه دیگه، یعنی پیغمبر چیزهایی در پیش است که حالا میخواییم باید در میون بگذاریم. ابتدا با آنچه شنیده نشده تا به حال گفته نشده و اندیشیده نشده و حالت اجمالی دارد روبرو میشویم و سپس در طول زندگی در بستر حیات توحیدی همان حضور است که بس پیدا میکنه. دقیقا ما الان دو تا آدم بیشتر نیستیم، یا کسانی که متوجهن این انقلاب بلقوگی هایی داره در ذات خودش و عظمت هایی در پیش است که اگه یقه منو بگیری بگو چطوری میگم چی میدونم، اما بنده معتقدم یه همچیزی. یکی هم این که میگم چیزی نیست، هر فرداش بدتر از امروزش است. دیدین که میگن آقا فردا دیگه هیچ کاری ازش نمیاد، برای شما هم 100 دلیل میارن. گاهی میگم یکی از این کاربرا نوشتم، من خیلی سعی میکنم رعایتشون رو بکنم، ولی دیدم خیلی دیگه تون میره اینا، گفتم پس لااقل اگه اینقدر رادیو ها ببخشین این رسانه های بیگانه را گوش بدین، یه کمی هم رسانه ها داخلی ها گوش بدین بابا. حالا ولی اینا رسانه خارجی اونچنان که آقا اصلا فردا خلاصه. خب این یه نگاه است رفقا، یه نگاه همین است که اگر در تاریخ لیلة القدری انقلاب و زمان انفسی خودتون از طریق انقلاب حاضر شدید، یقینا این انقلاب همینطور که امام در آخرین پیامشون در اول فروردین سال 68 فرمودن چی؟ این انقلاب به صاحبش حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. خط میشه اینا. من از زبان یه آدم مذهبی که مثلا حالا دیدن که این محافلی که آقا امام زمان میان کارا درست شد، نه من اونجوره منظورم نیست. مثلا ذات این انقلاب ذاتیست که نهایتش به انسان نهایی خط میشه. یه چیزایی داره در ذات خودش. همین امروز که از این اساتید که جالب خیلی هم دم پایان نامشون خوب بود که عرفان در دستگاه امام خمینی، گفتم خیلی کار درستی میکنید، چون امام عرفانشان عرفانیست که تاریخ قدسی را جلو ما میگذارن. این غیر عرفانیست که قبلا میخوندن و خوب کاری هم میخوندن، ما هم استفاده کردیم. پس جمله ما میخونم، پس چی شد؟ میگه که همان حضور است که بس پیدا میکند و این جهت میتوان گفت، این جمله را ببینیم، آن آغاز پیشا پیش در راه است. لیلة القدر یعنی همین. آن آغاز، عجب، مگه با سوره علق آغاز نشد؟ میگه پیشا پیش در راه است. پیامبر در جای قرار دادیم که اون چه بعدن میخواد پیش بیاد پیشا پیش پیش اومده است. روی این خیلی فکر کنیم. همچون فرزندی که زودتر از مادر متولد شده، زیرا زمان انفسی با جامعیت خود در نزد انسان حاضر است، امری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به طور خاص نسبت به انقلاب احساس میکردن. یعنی امام این که اینقدر محکم، دقت کردیم خیلی محکم، هرچی براتون بگم این خاطراتی که امام چه محکم معتقد بود که ما پیروزیم. خیلی حالا یه دوباره هی خاطره پیش میاد تو خاطرات مرحوم آیت الله فلسفی، یه کتاب خیلی خوبه هست اگه رفقا بخوان تاریخ معاصر نگاه کنن، این کتاب خوبه. بعد ایشون میگن که مرحوم آقا مرتضی مطهری میخواست بره نفلاشوتو، من اینا بازم گفتم اینجا، بعد من بهش گفتم که شیخ برو به آقا بگو که اصلا چی میگی، همه که دست آقای فلسفی هم چقدر در جمع، آقای فلسفی درباره اینا رو کاملا میشناخت، یه آدم عجیبی بود تو زمان خودش. ایشون میگه که به آقای مطهری گفتم که برو به امام بگو آخه چطوری همه چی که دست ایناست، شما چی دسته دونست که میگون که میخواییم بیاییم و انقلاب کنیم و اینا. آقای مطهری میفرماند که من اتفاقا چون مرحوم فلسفی را خیلی برایش اعتبار قائل بودم، اینم به امام گفتم، امام هم آقای فلسفی را داستانها داره، من تو جزوه ریشه های انقلاب نقش مرحوم فلسفی را که چطوری پا به پا امام بودند و عرایزی داشتم عرضم اینجا، که میگه آقای مطهری فرمودند که برو سلام من به آقای فلسفی برسون بگوی یقینا پیروزید، آماده بعدش باشید. حالا من سوالم نه، مرحوم فلسفی اشتباه میکرد؟ نه آقا، محاسبات همین بود که مرحوم فلسفی میگفت، اما افقی در پیش بود که اینا به قلب امام انداخته بودن. این طوری هم نیست، بعدم که دیدین اینا همراهی کردن. گاهی اینجا هم بر همین جمله مینه با که با جامعه نزد انسان، حضرت زیرا زمان انفسی با جامعیت خود در نزد انسان حاضر است، امری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به طور خاص نسبت به انقلاب اسلامی احساس میکردن. عرض بنده اینه، انقلاب اسلامی یه افقی را در پیش میاره. این را همون فرهنگی است که لیلة القدر برای شما داره به شما میگه. لیلة القدر، حالا بیشتر میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، لیلة القدر داره یه سبک حضور رو به ما میگه و ما درش هستیم، خودمون گاهی غافلیم. برای همین هم به ما میگن درک کردن لیلة القدر از طریق درک کردن حضرت زهرا سلام الله علیها است که بحثش شد. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به هر صورت برای عزیزان خوبی سوال هست که چطوری این حرفایی که تو میزنی که نه سر داره نه ته داره، نه میشه سوال که از سوالم که بکنیم هیچی جواب نداره و چیکار کنیم. از آیه عجیبتر که به پیغمبرش بگه که پیغمبر و ما ادرا کمال لیلت القدر. من اینا بعدا عرایزی خواهم داد. یعنی پیغمبر چیزی نیست که بشه فکر کنی روش. درکه یعنی فکر کنیم، درک کنیم. عجیبه. حالا بعضیا جا خوردن که ای وای خدا نکنه که نت میگه میشه پیغمبر چیزی نده. نه بابا، اصلا بحث دانایی نیست. اگه دانایی باشد که پیغمبر خلقت کلا، نه یه نوع حضور است. مثل اینه که من الان به شما بگم که آقا این نور رو چطوری میبینی؟ شما گفت یعنی چه نور رو چطوری میبینم؟ من دیوارا میبینم، ستونا میبینم، نور رو چطوری میبینی؟ اصطلاحا میگم آقا و ما ادراک کن ما مثلا این نور، یعنی اصلا نرو دنبال این که بخوای ببینیش، بلکه بیا درش حاضر شو. و جوان امروز رفقا اینجا سا، شما اگر نتونید این جوان را در پیش خودش در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر کنید، این نمیدونه چه کار کنه. و بحثش عجیبه است که حالا به رفقا عرض کردم، گفتم تا دیروز میگفتم که اگر کسی در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر نباشد هیچ جا نیست. حالا میخوام بگم در ادامه همون حضور تاریخی انقلاب اسلامی، اگر در این 40 حاضر نباشه، نه که بره واچه بره چه نره فرق نمیکنه، حاضر نباشه، یعنی این معنی 40 را که انسانها چه حضوری را طلب میکنن در این اومدن در نسبتی که با خادم پیدا میکنن، اگر اینا نفهمد بنده نظرم هیچ جا نیست، اصلا جایی نیست، چون انسانی که تاریخ نداره هیچی نداره. خب اما باز دوباره عرض کنم، اون عراضی هم شد، 40 را فهمیدن یعنی بفهمیم که یک تاریخی بیرون از تاریخ کاپیتالیسم دارد به پیش می آید و بشر را در بر گرفته است. میخواد بره میخواد نره. دیدم این آقا محسن مهدیان مقاله قشنگی نوشته بود توی کانالش که 70% ملت ایران در 40 بودن. جا میخورید؟ نه واقعا دلایل قشنگی می بود که اونایی که نسبت با 40 پیدا کردن، چه بره چه خواهرش بره چه اینا، به نظرم اگه عدلش نگاه کنید به نظرم تو کانال مطالب ویژه هم اومد حرف همینه. این یعنی یه حضور تاریخی. وقتی سوال براتون هست این یعنی چه، اینا که تو میگی که سر و ته نداره، ما چطوری بفهمی؟ اصلا تا میخوای بفهمی نمیفهمی، تا بخوای این نور را بفهمی نمیفهمی، ولی میتوانی در نزد خودت چیزی به نام هستی نسبت با اراده الهی را درک کنی. متنم میخونم، وقتی تفکر هستی شناسانه، به این لغت خیلی دقت کنید، ببینید خدا رحمت کنه صدرا را و ما ادراک ملا صدرا، ملا صدرا رفقا کاری کرده است که شما امروز اگر جوانادون ملا صدرا را پیدا نکنن نمیتونن قرآنی فکر کنن. اون جمله امام را که ما ادراک ملا صدرا را ساده نگیرید. ملا صدرا حرفش اینه، میگه آقا این لیوانا یه چیستی داره، این کاغذام چیستی داره، اینا رو بلدین دیگه، اما یه هستی هست که همه اینا ظهور اونه. اصطلاحا میگن مکتبش مکتب اصالت وجود است. چاره ای ندارید رو این فکر کنید. شما اگر هستی را نیابی و چیستی ها را در هستی نیابید هنوز فکر نمی کنید. اطلاعاتتون زیاده، اطلاعات در که آقا این ستون است، این شیشه است، این میز است، این طاهرزاده است، این مشلسنه، اینا که نشد. باید هستی که اینها ظهور اون است را بیابید، اون وقت این هستی تازه هست عین رفته به حضرت محبوب است. حالا متن میخونیم، وقتی تفکر هستی شناسانه و نظر به زمان انفسی در میان باشد، می توانیم در همین زمان، آری در همین زمان، به افقی نظر کنیم که بشر جدید در عین آمادگی برای توجه به آن از آن غفلت کرده است. این خیلی مهمه. بشر جدید میدوند یه چیزی میخواد، میدوند 40 میخواد، میدوند انقلاب اسلامی میخواد، اما نمیدونه چطوری. یعنی ما میایم کتاب برش میفرستیم، درس بهش میدیم، که درس ها بس که نیست، باید افقی بگشایید. همیشه یادتون باشه اونقدر که امیرالمومنین با شخصیتشون جهان رو متأثر کردن که با نهج البلاغه عزیزشون نکردن، هرچند که نهج البلاغه بسی برای آینده ما بزرگ است. میخونم جمله را: وقتی تفکر هستی شناسانه و نظر به زمان انفسی در میان باشد، میتوانیم در همین زمان، آری در همین زمان، به افقی نظر کنیم که بشر جدید در عین آمادگی برای توجه به آن از آن غفلت کرده، افقی که خبر از عطایی میدهد تا انسانها در همین زمان بتوانند به امکان شکوفایی خود در هستی بیکرانی خود نظر کنند و در آن حاضر شوند. انسانها باید میدونند و باید بهشون تذکر داد که یه چیزی در پیش شماست، این را باید پاس بدارید و درش حاضر شید. امکانی که از بس نزدیک است ما از آن در غفلت هستیم، زیرا رسیدن به آنچه در نزدیکی است از بس گسترده است بسی طولانی است و با انتظاری این روش فکر کنید. امیدوارانه می توانیم آن را در خود و در نزدیکی خود احساس کنیم. یه چیزی رفقا به شما خیلی نزدیک است به نام عطای الهی در دل انقلاب اسلامی که هر روز در پیش است. خب ما این را اگر ببینیم معنی انتظار حقیقی روشن شده است. بله، بسی طولانی است. میگه زیرا رسیدن به آنچه در نزدیکی ماست از بس گسترده است بسی طولانی است و با انتظاری امیدوارانه میتوانی آن را در خود و در نزدیکی خود احساس کنیم. حالا سوالم اینه، آیا این همان حضور لیلة القدری نیست که از یک طرف فرشتگان همراه با روح بر انسان نازل می شوند و از طرف دیگر ما را به هیچ امر مشخصی متوجه نمی کنند؟ این خیلی مشکله. جوان شما دقیقا همینه، می خواهد که چیزی به من بده که بیش از اونی است که دانایی است. تکرارش می خواهم بذارم به عهده خودتون. بلکه تنها تقدیری را که همان حضور خاصی است نزد خودمان پیش می آورند. این حضور از هزار ماه برتر است، زیرا به بودن ما ربط دارد نه به اطلاعات ما. بودنتون حضور گسترده ای در تاریخ انقلاب اسلامی است، زیرا به بودن ما ربط دارد و نه به موضوعی خاص و یا آرزوهای دنیایی. و غرض من این است که سوره قد میخواد ما را متوجه چنین سنتی بکنند. دیگه بیش از این عرایزم را متوقف میکنم. جلسه بعد شاید همین متنا که رفقا در اختیارشون است بیارند و بتونیم بیشتر با صحبت کنیم، شاید بحث روشن بشه. و هر صورت حرفم این بود که سوره قدر دارد یک نوع بصیرت و سبک و سیاقی از حضور را در مقابل ما میاره که هر کس در زمان انفسی خودش بتونه یه همچی حضوری را حس کنه. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قرآن مجید کریمی که بر قلب پیامبرت نازل کردی و این همه بصیرت را به او عطا کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این امیدوارترین بشر نسبت به آینده توحیدی این انقلاب رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.